بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 76، تاریخ 26/2/1395. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن بر این بود که از اقسام مطهرات و قسم 12 از مطهرات بنابر اون چه که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریفشون عروه آوردن، غیبت المسلم است. منتهای مراتب گفته شد که مشروط به 5 شرط میتوان گفت غیبت مسلم مطهر بدن، لباس، ظرف، فرش و آنچه در اختیار فرد هست. خب دیروز هم خدمت آقایون گفتیم که این شرایط بنابر یک مبناست، نه همه مبانی. بر مبنایی است که ما ظاهر را بر اصل مقدم بداریم، از باب ظهور حال مسلمان ما این شرایط 5 را مطرح میکنیم. اما اگر از باب تخصیص در ادله اعتبار استصحاب باشد و به عنوان یک حکم تعبدی باشد، طهارت جایی برای این شرایط وجود ندارد، اصلا نیاز نیست. خب ما خدمت دوستان فاضلمون تا کنون 2 از این شرایط را به صورت کامل خوندیم. شرط سوم چون ناقص موند، من دوباره عنوانش رو محضر دوستان عرض میکنم و بعد اون تتمه‌ای که دارد هم توضیح خواهم داد. عنوانش این بود: الثالث، شرط سوم، علاوه بر این که عالم به ملاقات مذکورات لنجس الفلانی باشد، علاوه بر این که علم داشته باشد که اون شی نجس یا متنجس است اجتهادن یا تقلیدن، شرط سوم این بود که این شی را فی ما یشترت و فیه طهاره استعمال کند، به گونه ای که اماره نوعیه باشد بر طهارت اون شی، یعنی از این لباس در جایی استفاده و استعمال می کند که یشترت و فیه طهاره، مثل نماز و ما شابه ذلک مثلا. خب ما راجع به این مسئله گفتیم که بعضی ها این شرط را قبول دارند، بعضی ها قبول ندارند. نقطه نظر مرحوم شیخ انصاری را مطرح کردیم، نقطه نظر مرحوم صاحب جواهر را مطرح کردیم و گفتیم که جناب شیخ انصاری ایشون نظرشون این است که در حاشیه‌ای که بر نجات العباد دارند، هم علم به نجاست را معتبر دانستن و هم استعمال اونچه که به عنوان اماره بر طهارت هست. خب اونچه که امروز میخوایم محضر علما عرض بکنیم این است که عمده دلیل ما در رابطه با این مسئله سیره عملیه مسلمین است که از باب سیره عملیه ورود پیدا کردن، چون در پایان این شرط سوم یه جمله‌ای داشت که ما اون جمله را می‌خوایم کمی زیر سوال ببریم و اون جمله این بود که دقت بفرمایند فضلای معاصر، الا وجه یکون امارتا نوعیتا الا طهارته، تا اینجا هم من باب حمل فعل المسلم علی السهر. شرط سوم این است که این لباس را در جای استعمال کند که طهارت داره شرطه، به گونه ای که خود این استعمال اماره نوعیه باشد بر طهارت. بعد می فرماید من باب حمل فعل المسلم علی الصحه، از باب این که ما فعل مسلمان را حمل بر صحت می کنیم، یعنی موقعی که می بینیم تو نماز از این لباس داره استفاده می کنه می گیم خب این لباسش حتما بفرمایید پاکه که داره استفاده می‌کنه. ما می‌خوایم بگیم که عمده دلیل ما سیره است، نه از باب اصالت الصحه، اینی که جناب سید فرمودن اصالت الصحه از باب حمل عمل مسلم بر صحت. ما می‌خوایم اینو کمی به اصطلاح زیر سوال ببریم، با این بیان زیر سوال می‌بریم که اصالت الصحه در عمل مسلم لازمش تطهیر نیست. شما بخواید از اصالت الصحه خروجی داشته باشید و اون خروجی عبارت از این باشد که پس بنابراین این لباس تطهیر شده، پاک شده، عرض شود خدمتتون این که اینو ما قبول نداریم. ما معتقدیم اگر به این اصالت الصحه سیره زمینه نشود، کاری از اصالت الصحه به تنها ساخته نیست، بلکه شاید این نکته را بتوان گفت که اساساً مطلب مبتنی بر اصالت الصحه نیست. حالا مرحله اول کمی کوتاه آمدیم، گفتیم اصالت الصحه باشد ولی به زمینه سیره، ولی میخوام بگیم که الان میخوام بگیم نه، دلیل حقیقتاً بفرمایید سیره است و نه اصالت الصحه. که عرصبت که سیره هم عبارت از این است که عمل مسلمان را اماره بر تطهیر میدانند، نه از باب تمسک به قاعده اصالت الصحه. جالب این است که مرحوم شیخ هم رضوان الله تعالی علیه این معنا را تأیید میکند. حاشیه‌ای که ایشون دارن عبارتشون این هست: و استعمال یعنی و اعتبار و استعمال یکون و امارتن علی الطهاره. نگاه کنید برده رو سیره و معتبر بودن استعمالی که اماره بر طهارت است، یعنی اینم دلیل. به حسب حال نوع المسلم، نوع مسلمانان این شکلی است دیگه، معمولا ملاحظه میکنن عرض شود از نجاست پرهیز میکنن. بعد میفرماید و تکون و سیرت و دلیلن علی حجیت هذه الاماره، سیره بین مسلمین دلیل است بر این اماره ای که ما گفتیم بر طهارت دلالت دارد. این خیلی دیگه صریحه حرف شیخ، فلا ربط لذلك به اصالت الصحه، این مسئله هیچ ارتباطی با قاعده اصالت الصحه ندارد. فی عمل المسلم که التي لا يترتب عليها الا صحه عمله و انه لم يعص الله، خروجی اصالت الصحه تطهیر توش در نمیاد. خروجی اصالت الصحه این است که عمل این آدم صحیحه، اما اینکه تطهیرم هست یا نیست شاید از طریق دیگری به اصطلاح عمل صحیح باشه، جاهل باشد، یا آقایی هم که ممکنه جاهل باشه، ما بگیم اصل اینه که این عمل صحیحه، اما اینکه این آقا تطهیرم کرده، قاعده اصالت الصحه متکفل به عهده‌دار درست کردن تطهیر برای ما نیست. فقط اصالت الصحه به ما میگه عمل صحیحه و انه لم یعص الله، این آدم عصیان خدا نکرده. حالا این عصیان خدا نکردن هم از اینی که تطهیر کرده باشد یا نکرده باشد. عرشبت خدمتون این که بعد میفرماید دون لازم و ذالک و هو تطهیر، اما این اصل تو صحه لازمه را اثبات نمی کند که عبارت از بفرمایید تطهیر باشد. پس الحمدلله ما شرط سوم را رد نکردیم، اما این قیدی که در پایان شرط سوم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه آورده که در نتیجه به نظر ما قاطی کردن بین سیره و بین بفرمایید اصالت الصحه است، ما اون بخش اصالت الصحه را قبول نداریم. لازمه اصالت الصحه تطهیر نیست، بلکه اصالت الصحه دلالت دارد که عمل مسلمان صحیحه، گناهی هم نکرده، اما اینکه حتما تطهیر هم کرده از اصالت الصحه تطهیر در نمیاد. خب این هم عرض شود محضر مبارک شما شرط سوم. شرط چهارم بیایم ببینیم چه شرطی مطرح کردن. علمهو بشترات طهاره فل استعمال المفروض. ما در شرط سوم گفتیم این آقا فرزن این لباس را در جایی استعمال کند به استفاده کند که مشروط به طهارت است. خب درست؟ اما شرط چهارم یه چیز محکمتری مطرح میکند، این که استعمال کند در جایی که مشروط به طهارت است، اهم از اینه که خود اینم علم داشته باشد که در اینجا طهارت شرط است. یا علم بفرمایید من الممکن، خواهش میکنم دقت کنید، من الممکن این فرد این لباس را در جایی استعمال بکند که طهارت درش شرط است، ولی خود این فرد علم ندارد که طهارت درش بفرمایید. یعنی ما که اینجا نگاه میکنیم میبینیم بله این آقا لباس را آمده در جایی که طهارت در شرط استعمال کرده، یعنی داره باش نماز میکنه، اینو ما میبینیم. اما اینکه خود او هم علم دارد که شرط است عرض شود خدمتتون این که طهارت، این عمونه. لذا مرحوم سید میفرماید علاوه بر اینکه استعمال میکند در جایی که طهارت در شرط است، علاوه بر اون یک کلمه، خود او هم علم داشته باشد به این که شرط است طهارت. چون شرط طهارت واقعی یه مطلب، علم من به این که طهارت در شرط مطلب دیگری است. این قید چهارم ایشون مطرح میکنه. مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا برش باد، امشب انشاءالله در مستمسک اگر دارید، یا سابقا که ما مقید بودیم کتابخونه می رفتیم، تو این فیضیه یک بارم گفتم شاید دو بار پشت سر مرحوم آیت الله العظما عراقی نماز مغرب و عشا می خوندیم و همون سعی می کردیم در کتابخونه هم بشینیم روبرو در کتابخونه. کتاب هم کم بود، بلا فاصله نماز که تمام می شد می رفتیم پله های عرش و خدمتون کتابخانه و میگفتیم کتاب، میگفتن قبل از شما سه نفر کتاب بردن، تو نوبت بشینید تا اون کتابا را بیارن و بعد بدیم به شما. اون وضع اون روز بود، تازه قبل از ما خیلی بدتر از این بود. امروز همه خونه های ما پر از کتابه و حیف حیف که خواننده کتاب نیست، وگرنه بهترین چاپ ها پلاستیک هم روش کشیده شده، چون خانم خانه مراقبه که وضع اتاق تمیز باشه منظم باشه، ولی خواننده نیست. اون موقع واقعا ما کتاب نداشتیم، پولم نداشتیم کتاب بخریم، دیگه میموندیم تا این برادرمون مطالعه کنه و بعد نوبت به ما برسه. حالا اگر مستمسک تو خونه دارید یا میرید کتاب خونه، عبارت سید که من برگردان کردم اینه، ایشون میفرماید اولا این است که ما به جای شرط سوم و چهارم، میگه بیاید یک کاسه کنیم. اگه یادتون باشه دیروز یه نکته من عرض کردم از مرحوم آی حکیم که شرط اول و دوم را یکی کرده بود، یادتون هست؟ یه عبارتی آورده بود که ما را مستغنی میکرد از این که شرط اول را جداگانه ذکر کنیم، شرط دوم را جداگانه ذکر کنیم. ایشون در رابطه با شرط سوم و چهارم هم میفرماید میشود یه عبارتی آورد که این عبارت پاسخگوی نیاز ما باشد، هم تأمین کننده شرط سوم باشه هم تأمین کننده شرط چهارم. عبارت ایشون این شکلی است، ایشون میفرماید الاولا عرض شود این است که ما به جای شرط سوم به چهارم این شرط را مطرح کنیم، به چه بگوییم که هم جای عرض شود شرط سوم را بگیرد که الان عبور کردیم و عبارت این بود تو ذهن بسپارید ببینید اینی که مرحوم آقای حکیم می‌فرماید جایگزین می‌شود یا نه. شرط سوم استعماله لذلک الشیء فی ما یشترط فی طهاره، این آدم استعمال کند در چیزی که عرشبت طهارت در شرطه. شرط چهارم چه بود؟ یک کلمه، علم داشته باشد به این که طهارت در شرط است. این دو تا ایشون میگه این عبارت را یکاسه کنید مطلب تمام می‌شود. یکاسه چه است؟ بگویید اشتراط و استعمال احد المذکورات فیما یعلم باشتراط الطهارت فی، استعمال کند سید میفرماید مرمای حکیم استعمال شرط است استعمال کند یکی از این مذکورات را. مذکورات کدوم بود؟ لباس و ظرف و فرش و اینا. کجا استعمال کند؟ فیما یعلم، در جایی که علم هست به اشتراط طهارت فی. هم علم آورده هم بفرمایید شرط طهارت را آورده که ایشون میفرمان، یعنی با این صرفه‌جویی که ایشون کردن یک و دو شد یک، سه و چهار هم شد یک، یعنی به جای چهار تا فعلا دو تا شد. این اوج صرفه‌جویی است. هر شبت خدمتون این تعبیر که ما از مرحوم آقای حکیم نقل کردیم هر شبت هم شرط سوم را پوشش میدهد برای ما، هم شرط چهارم را پوشش میدهد و خلاصش این میشود که بگوییم یکی از این مذکورات را که آقا فرمودن در اون چه طهارت در اون عرض شود خدمتون این که شرط است با علم به اشتراط، با علم به اشتراط استعمال کند، ولو واقعا در اون شرط نباشد، یه قیدی هم ایشون دارد ولو شرط هم نباشد، ولی این فرد با علم به اشتراط، یعنی بفهمیم علم دارد به اشتراط، در این حال استفاده می کند. معلومه که چون علم به اشتراط داره پیداست رعایت جنبه طهارت و نجاست را بفرمایید می کند. این شرط هم بیانگر ظاهر حال مسلمان است، یعنی آدم مسلمان اینطوری عمل میکنه که اگر دیدیم استعمال کرد ما این استعمالش رو تلقیه به قبول میکنیم و میپذیریم و حکم به طهارت میکنیم. این شرط چهارم که تمام شد، یا به تعبیر شرط دوم. الخامس شرط پنجم ان یکون تطهیره لذلک الشیء محتملا. ها، ممکنه این مقدمات اولیه را همه تک کرده باشد، علم داشته باشد به ملاقات با فلان شیء، قائل به نجس بودن یا متنجس بودن اون هم باشد، استعمال کند در اون چه که طهارت در شرط است، علم هم داشته باشد به این که طهارت در شرط است، اما با همه این مسائل، با همه این مسائل ایشون میفرماین ان یکون تطهیره لذلک الشیء محتملا. اروز من این عبارت را مفصل خوندم و اون عبارت این بود که ان یکون تطهیره لذلک الشیء محتملا، من احتمال تطهیرم لاقل بدم، اما اگر این چهار شرط محقق شد ولی من علم پیدا کردم به عدم، به عدم ضمیرش به کجا برمیگردد؟ به تطهیر. یعنی اگر من علم پیدا کردم که این آقا ناخیر اصلا تطهیر نکرده، لا وجه للحکم به طهارت اینجا، ولی اون چهار تا شرط هم محقق شده باشه، میفهمه با بول ملاقات کرده، میفهمه بول نجسه، حالا هم که لباس پوشیده در جایی پوشیده که طهارت داره شرطه، علمم داره به این که طهارت شرطه، اما ما خارجن خبر داریم که عرض شود خبری نیست که نیست، بل لو علم من حاله انه لا یبالی به نجاسه، مسلمونه، شناسنامه ایست، لا یبالی به نجاسه، و ان طاهر و نجس انده سوا، نجس و طاهر پیش او یکی است، فرمون یشکل الحکم به طهارته، توجه فرمایید. و این کان تطهیره ایاه محتملا، حتی اگر چه ما احتمال تطهیر بدیم، ولی اگر روند کلی این آدم را بفهمیم باز کارساز نیست. اینم شرط پنجم، در نتیجه ما احتمال تطهیر بدیم اگر علم داشته باشیم به عدم تطهیر، جایی برای حکم به طهارت نیست، بلکه اگر این پیدا کردیم از حال او که نسبت به نجاست مبالاتی ندارد، خیلی ها هستن متاسفانه تو جامعه مونم کم نیستن، و طاهر و نجس در نزد او یکیست. یک کسی داشتیم دستش که خون می اومد به صورتش نکشید، هر شبت که میگفتیم آخه بدترش کردی، این که نجس بود اونم که نجس، میگو خون خنزیر که نیست، خون آدمیزاده، طوری نیست. هر شبت خدمتون این که در اینجا نمیشود حکم به طهارت کرد. دلیل مسئله روشنه، اما دلیل این است که جریان سیر دوستان اختصاص دارد به صورت شک. ما که سیر جاری میکنیم اونجایی که من شک دارم که آیا این پاک است، پاک نیست، طاهر است، چون اونجایی که من علم دارم که تطهیر کرده که جای اجرایی برای اجرای سیری نیست، خب علم دارم، اونجایی هم که علم دارم که پاک یعنی تطهیر نکرده، اونجا هم جایی برای اجرایی، بفرمایید جای اجرای سیره در جای احتمال و شکه. خب اگر من خارجاً علم داشتم که این آدم تطهیر نکرده، دیگه رفتن سراغ سیره وجهی نداره. بنابراین چون جریان سیره اختصاص دارد به صورت شک، و ما در جایی که علم داریم بر عدم تطهیر، وجهی برای جریان سیره باقی نمیماند. و به تعبیر مرحوم آقای حکیم، تعبیر جالبی دارند در مستمسک، میفرمایند متطهر بودن غیبت مسلمان از قبیل قاعده ظاهری است. یعنی یه حکم ظاهری شما جاری میکنید که آقا طاهر است، آثار برش بار کنید، نماز بخونید باش، در حکم یه قاعده ظاهری است. خب این قاعده ظاهری شما که از فضلا هستید یارای مقاومت در مقابل علم دارد یا ندارد؟ بفرمایید. قاعده ظاهری یارای مقاومت در مقابل علم دارد یا ندارد؟ ندارد. قاعده ظاهری غیبت مسلمان از باب سیره میگه پاک است، اما اگه خارجن من یقین پیدا کردم نشسته، پاک نیست، میتونم سیره را مقدمه بر علم بدارم، قطعا امکان پذیر نیست. مرحوم آیکین تعبیر جالبی دارد، میفرماید متحریت غیبت مسلمان از قبیل یک قاعده ظاهری است، یعنی حکم ظاهری است، که این حکم ظاهری با فرض علم به واقع سازگاری ندارد. نمی شود در این حال که من علم به واقع دارم و می دانم پاک نیست، بیام از باب تمسک به سیره حکم ظاهری طهارت جاری کنم. یه بحثی که مطرحه، خب الحمدلله این شرایط پنجگانه تمام شد، ولی یه سوال بکنم، این شرایط پنجگانه بر اساس چه مبنایی است؟ یک کلمه، بر اساس مبنای ظهور حال مسلمان است، از باب تقدیم و ظاهر علل. اما اگر به عنوان حکم تعبدی گرفتیم، جایی برای این پنج شرط باقی نمیماند. چون دیدید مرحوم های خویی فرموده بودند که آقا تو اینا نه رعایت این میکنن نه رعایت اون، اما شارع میگه معامله کنید با اینا معامله طهارت، اونجا دیگه از باب حکم تعبدی نیست. خب و فشترات متوجه نشدن فرمایشت،
شرط
اول که علم به ملاقات بود. این چی میخوای بفرمایید ازش چی در میاد؟ خب بودم فیما یشتر تو فی اتحاره است. پنجمی احتمال تطهیر بود. من نمیدونم یعنی چی. من فرموشات شما رو خوب من میفهمم ولی اینجا اصلا نفهمید. اگه مبنا تعبد یعنی کاری به این ظاهر حال مسلمان نداره. یعنی چه اغلایی نیست؟ احکام تعبدی شارع بابا ایسین دیگه ربطی به عقل نداره. شما نمازی که میخونید عرشبت نماز صبح دو رکعت، نماز مغرب سه رکعت، این که مربوط به اغلا نیست. اصل مسئله که شکر منعم واجب است یه اصل اغلایی است، اما ریزکاری های بعدی که اصل اغلایی نیست. عرضو کنم شما از بزرگان معاصر هستید. ببین آقا ما میگیم حکم تعبدی شارع است، حالا شارع به هر دلیل استر حرج بوده هر چیزی بوده دیگه نیامده وارد این قضایا بشود برای ما، چون ما در خارج میبینیم این شکلی است. یعنی اون استصحابی که به ما میگه لا تنخذ الیقین بشک بل اون قضو بیقین آخر، اگر میدانستی نجس الان هم حکم به نجاست کن، با توجه می که شارع در این گونه موارد معامله طهارت انجام داده، من این را حکم تعبدی میدانم برای خودم ولو علم به طهارت هم پیدا نکنم. اینه بس، ولو علم به طهارت پیدا نکنم، موقعی که شارع به من گفت حکم به طهارت کن، برای من حجیت به اعتبار همه چیز را که نمی شود. کل ما حکم به العقل حکم به شر، اون بحثاشو باید تو اصول فقه مظفر جلد دو خون. عرض شود محضر شما به این که یک بحثی باقی مونده. این بحث حالا خیلی مهمی نیست ولی باید بهش پرداخت. و فشترات کونهی بالغن او یکفی ولو کان سبیین ممیزا وجهان والاحوت دالک نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو صوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة أرشبت بلا يبعد البنا عليها. خب اون بحث دیگری. سوال، آیا این مسلمانی که شما گفتید غیبتش و غائب شدنش متحره است، این مسلمان هر مسلمانی، بچه 9 ساله و 10 ساله پسر که به سن بلوغم نرسیده، این حکم برای ساری و جاری هست یا باید بالغ باشه؟ عبارت سید معنا کنیم. سید میفرماید در اشتراط کونهی بالغن، در این که آیا شرط هست این فرد بالغ باشد، او یکفی یا اینکه نه کفایت میکند، ولو کان سبیین ممیزن، همین بچه ممیز باشد کافی است. باز غیبت مسلمان تلقی می شود و می شود حکم به طهارت کرد. ایشون می فرماید دو وجه در مسئله وجود دارد و الاحوت و ذالک. الاحوت و ذالک یعنی چی؟ یعنی احتیاط این است که طرف نخیر بالغ باشد. فشترات کونهی بالغن او یکفی ولو کان سبیین ممیزن وجهان والاحوت و ذالک، یعنی الاحوت و اشتراط کونهی بالغن. خب در اینجا یه بحثی مطرح شده که آیا واقعی مثلا ما بلوغ را در اینجا معتبر میدانیم یا نه. توضیحش شاید فردا برسیم، توضیح بدم اجمالش عرض کنم. سبی ممیز گاهی از اوقات سبیه است که مستقل در کاراش مثل بالغین کار میکنه. این سبیه عرشبت خدمتون این که ممیز مستقل در تصرفاتش، گفتن این حکم بالغ را دارد و حکم به طهارت اون میشود کرد. اما اگر سبیه نه، عرشبت خدمتون غیر ممیز بود تحت رعایت ولی و شخص بالغی هم نبود که ناظر بر اعمال و رفتار اون باشد، اونجا نمی شود حکم به طهارت کرد. اما اگر سبی مستقل شد، سبی تحت رعایت ولی او بود که او مرتب مراقب طهارت و نجاست اوست، در این دو فرض حکم بالغ را دارد. بنابراین این که جناب سید مطلق فرمودند که بالغ شرط است و سبی ممیز را از دایره حکم به طهارت خارج کردن، ما این فرمایششون را قبول نداریم. میگیم چه ممیزی میفرمایید؟ دو نوع ممیز ما داریم که میشود اینها را ملحق به بالغ کرد. یک، ممیز مستقل در تصرفاتش، خودش برای خودش یک کسی است. تو بازار، تو شیخون، خیابون ارم، صفایه، بازار قم، پاساژ موسی بن جعفر و دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، من جنس میخره، جنس فروشه، مستقل تو تصرفات شخصی خودش، کاراشو خودش خوب انجام میده. این چه اشکال داره که ما حکم به این بکنیم؟ و همچنین اگر یک سبیه عرشبت خدمتونی که تحت اشراف به اصطلاح بستگانه، ولو غیر ممیز، حتی تحت اشراف، تحت رعایت و اشراف، اونم میشود گفت که منتها اینجا یه بحثیست که من فردا توضیح میدم که آیا از چه باب شما غیر ممیز را در حکم بالغ قرار میدید، آیا این مطلب تمام یا تمام نیست. فردا انشاءالله دوشنبه محضر علما هستیم.